در صفحه دیگر این مجله علمی به تازه ترین پژوهش توجه کنید که کووید 19 طی 3 روز حس بویایی رو از بین میبره. محققان دانشگاه سینسیناتی واقع در اوهایو آمریکا با مطالعه بیماران مبتلا به کووید 19 دریافتند که ویروس جدید کرونا قادر ظرف 3 روز بعد از ورود به بدن بیمار حس بویایی او رو از بین ببره. اغلب این بیماران حس چشایی خود رو هم از دست میدن. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، در این تحقیقات روی 103 بیمار مبتلا به کووید 19 در طول 6 هفته مطالعه شد. از این بیماران در خصوص مدت ابتلا به علائم کووید 19 و مدت و شدت از دست دادن حس بویایی و دیگر علائم بیماری پرسجو شد. بر اساس این تحقیقات، حداقل 61% از بیماران کووید 19 دچار کاهش یا از بین رفتن حس بویایی میشن و این عارضه به طور میانگین 3-4 روز بعد از آلوده شدن به ویروس رخ میده. در حدود 50% از بیماران بینی کیپ میشه و 35% اونها دچار آبریزش بینی میشن. نتایج این تحقیقات از این جهت دارای اهمیته که بر اساس تحقیقات پیشین این عوارض به عنوان علائم آلرژی معرفی شده و ارتباط اونها با ویروس کرونا نفی شده است. همچنین محققان دریافتند میزان از دست دادن حس بویایی با شدت علائم بیماری ارتباط مستقیم داره. در واقع هرچه شدت از دست دادن حس بویایی بیشتر باشه، تنگی نفس، تب و دیگر علائم بیماری در شخص شدیدتره. علاوه بر این مشخص شد احتمال از بین رفتن حس بویایی در بیماران جوانتر و زنان بیشتر از دیگرانه. به گفته محققان از دست دادن حس بویایی یکی از علائم اولیه ابتلا به کووید 19 و مقدمه‌ای برای بروز علائم شدیدتر بیماری مانند تنگی نفس، تب و سرفه است.
و اما در این صفحه مجله علمی رهاورد میخوایم از کرونا و کمبویایی بگیم. این روزها که شیوع کرونا کشور رو فرا گرفته، مراجعات افراد به پزشکان به خاطر مشکل کمبویایی و نابویایی هم زیاد شده. گروهی از متخصصان گوش، حلق و بینی که با بیماران دارای مشکلات بویایی و چشایی مواجه شدن، شیوع بالای اختلالات بویایی رو نکته قابل تأمل در علائم کرونا عنوان کردند. در این بین بعضی از اونها معتقدند با توجه به مقالات معتبر منتشر شده، یکی از ویژگی‌های ویروس کرونا اینه که به بافت عصبی علاقه داره و میتونه اون رو درگیر کنه، که این اتفاق میتونه از راه مخاط بویایی اتفاق بیفته. همچنین یکی از فرضیه‌های مطرح در این زمینه امکان درگیری بافت بویایی در بینی با ویروس و به وجود اومدن اختلال بویاییه. صحبت‌های آقای دکتر سید محمد رضا توکلی، متخصص گوش، حلق و بینی رو در این باره بشنوید.
با سلام، من پسی که میخوام امروز برای عزیزان صحبت بکنم بحث کرونا هست و کمبویایی. در مورد سایر علائمی که در مورد کرونا به تعدد در رسانه ها صحبت شده و تنوعی که این ویروس وحشی داره در همه جای دنیا به انواع مختلف خودشون نشون میده، مثلا در چین با سرفه و تنگی نفس خودشون نشون داد و در کشورهای دیگه علائم دیگه ای داشت، اولین کشوری که در دنیا با کمبویایی گزارش کرد ایران بود، بعدش ایتالیا بود. در چین همچین مواردی رو خیلی مطرح نکردن. ما تعداد زیادی از بیمارانی رو داریم و عزیزانی داریم که شاید در شرایط عادی خیلی احساس بیماری ندارند ولی با کمبویایی یا نابویایی مراجعه کردن. برای این عزیزان من این توضیح رو بدم که بر اساس تجاربی که در طی همین یکی دو ماه اخیر به دست آمده، این کمبویایی ماندگاری نیست. معمولا تا 60-70% از موارد به تدریج بازگشت پیدا خواهد کرد و بهبود پیدا خواهد کرد. باز در مورد عصب بویایی توضیحی بدم خدمتون که عصب بویایی کوتاه‌ترین عصب بدن و به طبع آسیب‌پذیرترین هست و طبیعی است که هر چیزی که وارد سیستم تنفسی ما میشه از طریق بینی وارد سیستم تنفسی میشه میخوره به این عصب بویایی و این عصب رو ممکن است که برای همیشه یا برای موقت از بین ببره. معمولا ما در مورد کرونا هیچ گونه دارویی رو توصیه نمی‌کنیم برای کمبویایی و فقط شستشوی با آب نمک رو توصیه می‌کنیم که از داخل بینی بکشن. بهترین چیزی رو که توصیه می‌کنم اینه که با یک سرنگ 5 سی سی سرم رو بکشن و داخل بینی بریزن و شستشو بدن. این کار رو روزی 4-5 بار هم انجام بدن خیلی مؤثر هست و ویروس هایی رو که روی این ناحیه نشسته شستشو میده و از طریق بینی تخلیه میشه که در نهایت برای بهبود بیمار خیلی مؤثر هست. من فقط این رو خدمتون بگم که معمولا در کمبویایی ها برخلاف نوع کرونایی که جاهای دیگه شایع بوده، تب ما در بیمارانمون نداشتیم، سرفه خیلی به ندرت دیده شده، ولی درد عضلانی رو گاهن گزارش شده. آنچه که لازم هست توی این مسئله بروز بکنه این که افرادی هم که بایستی مراعات بکنن، افرادی که دچار کمبویایی میشن حتما بایستی اون بحث حفظ فاصله اجتماعی رو و اینکه خودشون رو به عنوان بیماری که کرونا گرفته تلقی بکنن. اینکه بگن بویاییمون رفته کرونا نگرفتیم نیست. ماسک‌های مختلف رو خیلی صحبت شده، ولی ما معمولا برای افراد غیر کادر درمان استفاده از ماسک‌های جراحی که به حد حالا نمیتونیم بگیم وفور، ولی باز تا حدودی توی بازار الان تولید رفته بالا و هست. پس کسی که دچار کمبویایی میشه توصیه میکنیم که حداقل به مدت 3 هفته از ماسک استفاده بکنه و فاصله اجتماعیش رو هم توی خونه و اجتماع با سایر افراد حفظ بکنه.
و اما مجله علمی رهاورد رو با صفحه تازه‌های علمی پی می‌گیریم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو می‌خونیم که ثبت نام 2 جشنواره جوان و بین‌المللی خوارزمی آغاز شده. ثبت نام 22 جشنواره جوان خوارزمی و 34 جشنواره بین‌المللی خوارزمی آغاز شده. ثبت نام و ارائه طرح در 22 جشنواره جوان خوارزمی از اردیبهشت تا پایان تیر ماه. تو این دوره از جشنواره طرح‌های ارسالی در 16 گروه تخصصی، ارزیابی و داوری میشن. این 16 گروه تخصصی شامل فناوری‌های شیمیایی، مکانیک، برق و کامپیوتر، هنر، معماری و شهرسازی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، عمران، مهندسی صنایع و مدیریت فناوری، مواد، متالورژی، انرژی‌های نو، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، محیط زیست، فناوری نانو، هوافضا، مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات و مکاترونیک. همچنین در 5 محور پژوهشی و فناوری شامل طرح‌ها و پژوهش‌های بنیادی، طرح‌ها و پژوهش‌های کاربردی، طرح‌های توسعه‌ای، اختراع و نوآوری اعلام شده. متقاضیان شرکت در 22 جشنواره جوان خوارزمی از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره خوارزمی به نشانی www.خوارزمی.ir نسبت به ثبت نام خودشون اقدام کنند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که اولین دانشگاه نوآوری راه اندازی میشه. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از احداث اولین دانشگاه نوآوری با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در نزدیکی پارک علم و فناوری پردیس تهران خبر داده. محمد مهدی تهرانچی گفته که واحد پردیس دانشگاه آزاد تا قبل از این کار آموزشی میکرد، اما با ایجاد یک دانشگاه نوآور در اکوسیستم نوآوری پردیس که شرکت‌های دانش بنیان در اون قرار دارن، مفهوم پردیس کامل میشه. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفته که مجموعه سراهای نوآوری در برگیرنده پارک علم و فناوری مرکز رشد و شتاب دهنده هاست. دانشجویان زیادی از شهرستان‌ها در دانشگاه آزاد تحصیل می‌کنند که نیاز این استعدادها در شتاب دهنده‌ها فعالیت کنند و می‌تونند در سرای نوآوری در جهت پیشرفت شهر خودشون فعالیت داشته باشند. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو برام.
خب ما مجبوریم که برنامه رو قطع کنیم. جلسه هیئت دولت رو داریم با حضور رئیس محترم جمهور، بشنوید.
السلام علیک یا امیر المؤمنین. ایام شهادت مولای متقیان علی علیه السلام توأم با ایام دعا مراسم مهم احیا شبهای نزول قرآن و لیالی قدر. انصافا وقتی به تاریخ بر میگردیم و نگاه میکنیم، حادثه سحرگاه امروز یکی از دردناکترین حوادث تاریخ بشر بود. یعنی همون هنگام طلوع فجر که اون دست ناپاک به حرکت در آمد و شمشیر به سمت فرق مبارک امیرالمؤمنین رفت، مردم دو ندا شنیدند. یک ندا این بود که تهدمت والله ارکان الهدا، به مردم گفته شد که پایه‌های هدایت ریخت و ویران شد. و چجور یک انسان میتونه به مقام و به علو و جایگاهی برسه که زندگی او معادل با هدایت جامعه و بشریت و شهادت او معادل با فرو ریختن بنای هدایت جامعه باشه؟ این یک طرف بود. از طرف دیگر از اون حرکت شمشیر بدتر کلمه‌ای بود که این قاتل به کار برد، گفت الحکم لله لا لک یا علی، گفت حکومت از آن خداست و از آن تو نیست ای علی. و این جمله بسیار تکان دهنده است. آدمی که این جمله رو داره ادا میکنه علی ظاهر به خداوند معتقده، علی ظاهر کسی هست که مبنا را حکومت الهی بر بشر میدانه، اما در این حال جهل دینی این آدم، تحجر این آدم، افراط این آدم او را به بدترین عمل در تاریخ کشاند. و این درس بزرگی برای همه ما هست که دیندار بودن، شریعت مدار بودن، بدون تعقل، بدون تفکر، بدون عدالت و تعادل و بدون میانه روی و بدون تهجر میتونه برای ما مسیر هدایت رو مشخص بکنه. ولی اگر آدم اعتقادی داشته باشه، اون اعتقاد درست نباشه، در چارچوب نباشه، همون اعتقاد و همون جهل دینی باعث انحراف او و بزرگترین لطمه به جامعه بشری و دنیای اسلام میتونه وارد بکنه. از این جملات مهمتر به نظر من رفتار مولا امیرالمومنین در طول این 48 ساعت بود. یعنی از سحرگاه روز 19 تا آخر شب 21 ماه مبارک رمضان، این حدود 48 ساعت رفتار امیرالمومنین رفتار عجیب بود. در اون حالت وقتی او رو به خانه آوردند، اولین توصیهش به این بود که عبدالرحمن ابن ملجم که امروز اسیر شماست، اسیر و باش مدارا کنید. بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. کجا ما در تاریخ میتونیم پیدا کنیم؟ کدام حقوق بشر؟ کدام عدالت؟ کجای عالم ما میتونیم بیابیم که مولایی با این عظمت که از پیشانیش خون میچکد و زیر بغل او رو گرفتند و به خانه آوردند، او اولین توجهش اینه که به اسیر و قاتل خودش مدارا بشه. شب 21 هم که امیرالمومنین وصایای خودش رو فرمود، از اون جایی که فرمود قولا للحق و عملا للعجر کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا، اون بیان و وصیت‌نامه معروف مولا امیرالمومنین خطاب به فرزندانش و یاران نزدیکش که فرمود، آخرین جملات این وصیت‌نامه باز نسبت به قاتل خودش هست و فرمود لا تقتلن نبی الا قاتلی انظرو اذا انا مت من ضربته هذه فضربوه ضربتا به ضربه ولا یمثل بالرجل. آخرین جمله وصیت‌نامه امیرالمومنین اینه، به خاطر کشته شدن من خونریزی به پا نکنید، جامعه رو به هم نریزید، دو دستگی درست نکنید، جنگ به وجود نیارید، به خاطر من یک نفر اگر بناس کشته بشه یک نفر باید کشته بشه. اذا انمت من ضربتهی هازهی فضربوه ضربتن به ضربه، نه یه نفر باید کشته بشه، بالاتر او یک ضربت بیشتر نزده و شما هم بیش از یک ضربت حق ندارید به او بزنید. ما به یک همچون مولایی، به یک همچون امامی، به یک همچون مقتدایی در تاریخ افتخار میکنیم که تمام زندگیش از روز اول تا لحظه پایانیش عرفان بود و انسانیت بود و حقوق انسانها بود و مدارای با مردم بود و دستگیری از فقرا و ایتام بود و شهامت در میدان نبرد در برابر دشمن بود و بهترین بیان حکیمانه برای هدایت مردم بود. این که مردم ما بعد از قرنها عاشق امیرالمومنین موندن و روز به روز عشق اونها اضافه میشه و در این شبها، درسته که به خاطر شب قدر شبها رو زنده به پا میدارند و احیا دارند، اما در این شبها نام امیرالمومنین هم جایگاه خاص خودش رو داره، عشق به امیرالمومنین هم جایگاه خودش رو داره و ما باید در پیشگاه خداوند شکرگزار باشیم. من احساسم اینه، علت این که در این حادثه ویروس کرونا ملت ما جایگاهش با تمام ملت‌های جهان متفاوت هست، این همه انفاق، این همه دستگیری، این همه بسته‌های معیشتی، این همه کمک‌های مردمی، همه جا، تو همه مساجد، تو همه حسینیه ها، در سراسر کشور، شما کجا دارید؟ تو کدام؟ بگید یک کشور دیگه بگید. البته از نظر من کار بیمارستان ما و پزشک و پرستار و کادر درمانی ما هم ممتازه، یعنی هیچ جا این فداکاری که در ایران هست یافت نمیشه. این فداکاری و این ایثار پزشک و پرستار هم و این انفاق مردم و کمک مردم به نظر من همه ریشهش برمیگرده به اون فرهنگ دینی و اسلامی و ایرانی ما، و این فرهنگ منشأش قرآن مجید، زندگی پیامبر، مولای ما امیرالمومنین و ائمه هدا علیهم السلام. و به حمد الله ما در روزهای سخت تاریخی ما امروز قرار داریم، اما مردم ما با شهامت و با متانت و با آرامش دارن زندگی میکنن. این آرامش مردم بسیار مهمه، این که صف نمیستن تا کامیون برسه دم فروشگاه جنسش خالی بکنه که بریزن داخل فروشگاه در عرض چند ساعت محموله اون کامیون رو ببرند و از ساعت ظهر به بعد تو فروشگاه دیگه قفسه خالی باشه تا فردا صبح. این که مردم همدیگر رو یاری میکنن، به فکر هم هستند، دستگیر هم هستند، ریشه این برمیگرده به فرهنگ ما، ریشه این برمیگرده به پیروی ما از خاندان رسالت و از مولای ما امیرالمومنین که او این چنین بود در تمام عمرش. و من در این روزی که به نام مولای ما امیرالمومنین میخوام از ملت بزرگ و عزیز ایران یک بار دیگر تشکر و سپاسگزاری کنم. دیشب برای ساعاتی مساجد ما باز شد برای مراسم احیا. نگرانی هایی قبل بود که اگر این مساجد باز بشه تا چه حد مردم به دستورالعمل های بهداشتی عمل میکنن، اما شما دیشب دیدید که یک مراسمی بود ویژه. دلها دیشب از هر شب 19 دیگر سوخته تر بود، مردم از هر شب 19 دیگری متأثرتر بودند از اینکه نمیتونستند در اماکن مقدس برن، اجتماعات عظیم و بزرگ داشته باشند. اما اون جاهایی که رفتند همه اصول رو مراعات کردند و نشان دادند تمدن اسلامی رو، تمدن ایرانی رو، سرمایه اجتماعی رو. کجای دنیا هست که بدون قوه قهریه مردم تنها با سفارش و توصیه و تشریح متخصصین و وزارت بهداشت ما این چنین دقیق عمل کنن، فاصله ها رو عمل بکنن، دستورالعمل ها رو عمل بکنن، هم عبادت خدای را به جای آورند و هم به اصولی که اون هم از جانب خداست که باید این اصول رو برای بهداشت و سلامت مراعات کنیم، همه اون اصول رو مراعات بکنن. و چقدر خوب دیشب صدا و سیمای ما این کمبود و این مشکل رو با دوربین‌های خودش، با تصویر خودش، با پخش خودش در سراسر کشور و همه اونهایی که در بیرون کشور بیننده صدا و سیما هستن، اون حال معنوی رو به خوبی منتقل کردن. یعنی حرم حضرت معصومه بود، حرم مولای ما علی ابن موسی رضا بود، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بود، شاه چراغ بود، همه جا اماکن مقدس بود، در اونجا دعا بود، ذکر بود، مناجات بود، قرآن سر گرفتن بود، با عدد معدود از افرادی که در اونجا بودن. مردم نبودن در اونجا، اما همه دل مردم اونجا بود. مردم در خونه ها بودند، اما به حق فقط جسم مردم در خانه بود. جان مردم در کنار حرم مقدس مولا علی ابن موسی رضا و سایر اماکن مقدس بود. و این بسیار مهمه، جای سپاسگزاری داره، جای تشکر داره. هم معنویت مردم، هم اخلاق مردم، هم مراعات اصول. به نظر من اینا در تاریخ مندگاره. همون که مقام معظم رهبری روز یک شنبه بیان فرمودن که اون چه واقع میشه در این روزها باید ثبت بشه و درست نقل بشه، شبیه اون روایت فتح. چه جور جنگ بیان شد و توضیح داده شد، باید این روزهای زیبا و این زیبایی ها و این متانت ها و این ایثارها و این فداکاری ها و این غم همدیگر رو خوردن، کنار هم بودن، باید در تاریخ ما بمانه و مندگار باشه. نکته دیگری که امروز لازمه تذکر بدم و یاد کنم، یاد شهیدان عزیز نیروی دریایی ارتش در دریای عمان بود. برای ما بسیار جای تأثیر و جای تأسف بود که جوانان غیور دریایی خودمون رو در یک حادثه دلخراش از دست دادیم. برای ما سخت بود شنیدن این خبر و تحمل اون، اما مردم ما در سراسر کشور، همه مسئولین، همه مردم اظهار همدردی کردند و من در اینجا به صراحت و با تواضع به خانواده این شهدا میگم همه هیئت دولت و همه دولت رو سهیم در غم خودشون بدانند و شریک در این مصیبت بدانند. ما هم کاملا مصیبت زده هستیم. حالا البته دلایل این موضوع بعدها بررسی میشه، روشن میشه و وقتی همه زوایا روشن شد برای مردم هم باید توضیح داده بشه. اون یک مقوله دومه. مقوله اول اینه که اینا به دریا رفتن برای دفاع، برای تفریح نرفتن در دریا، برای امنیت رفتن در دریا. رزمایش و عملیات نداشتند برای تفریح و خوشگذرانی، عملیات داشتند و رزمایش داشتند برای توانمندتر شدن قدرت جمهوری اسلامی ایران. خالصانه رفتند در صحنه و مظلومانه به شهادت رسیدند. این خیلی مهمه که در ماه مبارک رمضان با زبان روزه در روی آبهای مواج برای خدمت به مردم، برای امنیت مردم فداکارانه حضور داشته باشند. و شما میدونید که رزم در آب جایگاه دیگری در روایات ما داره. همه جا ایستادگی و ایثار و فداکاری و شهادت مقدسه، اما رزم در دریا و شهادت در دریا طبق روایات ما اجرش 10 برابر رزم در زمینه. خب جایگاه ویژه‌ای که خداوند نصیب اونها کرد، اونها به لقاء حق شتافتند. ما در کنار این خانواده های عزیز باید باشیم. بدانند این خانواده ها که همه مردم در غم اونها سهیم و شریک هستند و انشاءالله امیدواریم این گونه حوادث در جمع تمرینات نظامی ما و رزمایش های ما به حداقل کاهش پیدا بکنه و بتونیم نظم دقیق تری رو در این گونه موارد مورد مراعات قرار بدیم. مسئله دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم، شرایط امروز کشور و تحولات بازار ماست. من خدمت مردم عزیز میخوام بگم تو این ایام که حالا کم کم داریم به 3 ماه میرسیم از اون روز آخر بهمن ماه